دوستان عزیز شما بودید. میخواییم زیاده خواهیست. امیدواریم آمدید. خدا را ندانست و طاعت نکرد، که بر بخت و روزی قناعت نکرد. قناعت توانگر کند مرد را، خبر کن حریص جهانگرد را. سکونی به دست آور ای بی ثبات، که بر سنگ گردان نروید نبات. مپرور تنر مرد رای و هوشی، که او را چو می پروری می کشی. خردمند مردم هنر پرورند، که تن پروران از هنر لاغرند.
قناعت و تحمل سختی از جمله موضوعاتی است که سعدی در بوستان خود به آن توجه کرده و حتی یک باب را بدان اختصاص داده است. به اعتقاد سعدی انسان باید قانع باشد و زیاده خواهی نکند. او قناعت را موجب توانگری می داند و معتقد است که تن پروران و دنیا پرستان از حکمت و اندیشه تهی هستند. به همین دلیل همواره گرفتارند، چرا که اینان اسیر نفسی خویشند.
کسی سیرت آدمی گوش کرد، که اول سگ نفس خاموش کرد. خور و خواب تنها طریق دد است، بر این بودن آیین نابخرد است. خنک نیک بختی که در گوشه ای، به دست آرد از معرفت توشه ای. بر آنان که شد سر حق آشکار، نکردند باطل برو اختیار. ولیکن چو ظلمت نداند زنور، چه دیدار دیوش چه رخسار هور. تو خود را از آن در چه انداختی، که چه را زره باز نشناختی.
سعدی در همین رابطه حکایات شنیدنی بسیار دارد که یکی از آنها را برایتان نقل می‌کنیم. حکایت از این قرار است که پادشاهی هنگام مرگ چون جانشینی نداشت، حکومت خود را به درویشی که گوشه‌نشینی اختیار کرده بود و در غار ساکن بود سپرد.
یکی سلطنت ران صاحب شکوه، فرو خواست رفت آفتابش به کوه. به شیخی دران بقعه کشور گشاد، که در دور قایم مقامی نداشت.
سلطان این درویش را به این دلیل انتخاب کرده بود که امیدوار بود با توجه به خوی و خصلت درویشی و بی‌ارزشی دنیا در نزد این گروه کشور را به خوبی اداره کند. اما انگار نمی دانست که روزی و مصلحت هر کس مقدر است و خداوند متعال مصلحت بنده را بهتر از هر کسی می داند و به هر کس مناسب او روزی عنایت می کند، تا باشد که به خطا نرود و متمایل به گناه و معصیت نشود. مرد درویش وقتی خبر را شنید، درویشی و خلوتگزینی را رها کرد، چرا که دیگر در آن گوشه خلوت که برای خود درست کرده بود خوشی و صفایی نمی دید. درویش هنگامی که به حکومت رسید، زیاده خواهی را آغاز کرد و به مناطق مختلف لشکرکشی کرد و موجب هراس مردم شد.
چو خلوت نشین کوس دولت شنید، دیگر زاغ در کنج خلوت ندید. چپ و راست لشکر کشیدن گرفت، دل پردلان زور امیدن گرفت. چنان سخت بازو شد و تیز چنگ، که با جنگ جویان طلب کرد جنگ.
ظلم و تعدی او تا بدانجا رسید که از مردم نامتحد و پراکنده که مشغول زندگی عادی خود بودند نیز عده‌ای را کشت، و مردم وقتی حال را بدین گونه دیدند متحد شدند و تصمیم گرفتند با او مبارزه کنند، پس او را محاصره کردند.
ز قوم پراکنده خلقی بکشت، دیگر جمع گشتند و هم رای و پشت. چنان در حصارش کشیدن تنگ، که عاجز شد از تیر باران و سنگ.
درویش وقتی که دید اسیر و ناتوان شده، برای نیک مردی پیام فرستاد که به او کمک کند و او را نجات دهد.
بر نیک مردی فرستاد کس، که صعبم فرو ماند فریاد رس. به همت مدد کن که شمشیر و تیر، نه در هر وقایعی بود دستگیر.
مرد خردمند وقتی پیام را شنید با خنده گفت: چرا به آنچه داشت قناعت نکرد و با زیاده خواهی به این مصیبت دچار شد؟ قارون هم اگر می دانست که گنج قناعت چقدر گرانبها و ارزشمند است و تنها راه سلامتی گوشه نشینی و قناعت است، هیچگاه دل به ثروت دنیا نمی بست و به بلا گرفتار نمی آمد.
چو بشنید عابد بخندید و گفت: چرا نیم نانی نخورد و نخفت؟ ندانست قارون نعمت پرست، که گنج سلامت به کنج اندر است.
دوستان عزیز، همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز بوستان ادب رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/ دری نشانی اینترنتی ماست و @radio دری مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
تشکر میکنم از همراهیتان. خداوند یار و نگهدارتان باشد.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما سروران ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی درگذشت عالم بزرگوار مرحوم آیت الله محمد امامی کاشانی را تسلیت گفتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام خود تصریح کردند: این عالم متقی و خدوم در طول سالهای متمادی، چه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در مجموعه روحانیت مبارز و چه پس از آن در جایگاه‌های حساس مانند شورای نگهبان، مجلس خبرگان، امامت جمعه تهران، سازمان تبلیغات اسلامی و مدرسه شهید مطهری، منشأ خدمت به کشور و نظام جمهوری اسلامی بودند و امید است این همه در نامه حسنات ایشان مقبول درگاه الهی باشد. یادآور می‌شوم آیت الله محمد امامی کاشانی نماینده مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران شامگاه شنبه در منزل خود به علت ایست قلبی دار فانی را ودا گفت. وی که متولد دهم میزان 1310 هجری خورشیدی و از اعضای اولیه جامعه روحانیت مبارز تهران بود، پس از پیروزی انقلاب اسلامی مناصب متعددی را با حکم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه عهده‌دار شد. مرحوم آیت الله امامی کاشانی از سال 1362 با حکم امام خمینی به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب شد و همچنین ریاست مدرسه عالی شهید مطهری را به عهده داشت. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق قطع روابط تجاری و اقتصادی با رژیم صهیونیستی را راهکاری عملی برای توقف جنایتگری صهیونیست‌ها دانست. سید ابراهیم رئیسی در ادامه دیدارهای دو جانبه با سران کشورهای شرکت کننده در هفتمین اجلاس مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز در الجزایر روز شنبه با عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق دیدار و گفتگو کرد. رئیسی در این دیدار با انتقاد از بی‌عملی برخی کشورهای عربی و اسلامی نسبت به وظایف خود در قبال مسئله فلسطین، قطع روابط تجاری و اقتصادی با رژیم صهیونیستی را راهکاری عملی برای توقف جنایتگری صهیونیست‌ها دانست و بر لزوم تقویت همکاری‌ها جهت ایجاد بازدارندگی در مقابل رژیم صهیونیستی تأکید کرد. رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت مسئله امنیت برای ایران و عراق اشاره کرد و مقابله با گروهک‌های تروریستی و تجزیه طلب در نقاط مرزی را نیازمند تعامل و نقش‌آفرینی هر دو کشور دانست. وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره خواستار عراقی قوی و امن بوده است، برگزاری آینه با شکوه راهپیمایی اربعین را از جلوه‌های زیبای پیوند عمیق قلبی و دینی میان دو ملت عنوان کرد و میزبانی ملت عراق از همه اقوام و مذاهب در این آینه با شکوه را شایسته تجلیل و قدردانی دانست. وبسایت تخصصی رده‌بندی قدرت نظامی کشورهای جهان ایران را در رتبه 14 قرار داد. گلوبال فایر پاور که یک وبسایت تخصصی نظامی برای رده‌بندی قدرت نظامی 145 کشور بر مبنای بیش از 60 شاخص است، شاخص قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران را 22.0/2269 محاسبه کرد و این کشور را در رده 14 جهان قرار داد. بعد از آوردن نمره 0 در این رده‌بندی، عالی‌ترین عملکرد نظامی به شمار می‌رود. این رتبه‌بندی بر اساس کمیتی موسوم به شاخص قدرت آتشباری جهانی صورت می‌گیرد که خود با در نظر گرفتن بیش از 60 عامل اهم از کمیت یگانهای نظامی، جایگاه اقتصادی، توانمندی‌های پشتیبانی و عوامل جغرافیایی محاسبه شده است. در این رده‌بندی کشورهای آمریکا، روسیه، چین، هند، کره جنوبی، بریتانیا، ژاپن، ترکیه، پاکستان و ایتالیا به ترتیب در رده‌های یکم تا دهم جای گرفتند. جمهوری اسلامی ایران در حوزه دفاعی و نظامی پیشرفت‌های محسوس و ملموسی داشته، با طوری که امروز پنجمین کشور تولید کننده پهپاد رادارگریز و دهمین کشور تولید کننده زیردریایی در جهان است. مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف درباره مرگ کودکان در غزه بر اثر سوء تغذیه هشدار داد. کاترین راسل مدیر اجرایی یونیسف پس از اینکه 10 کودک فلسطینی در باریکه غزه بر اثر سوء تغذیه جان خود را از دست دادن در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی اکس نوشت، از هر 6 کودک زیر 2 سال در غزه یک کودک دچار سوء تغذیه حاد است و کودکان غزه در آستانه مرگ هستند. راسل گفت در حال حاضر حتی هر یک دقیقه تأخیر در دسترسی کودکان فلسطینی به تغذیه، آب، مراقبت‌های صحی و محافظت از آنها در برابر گلوله‌ها و بمب‌های رژیم صهیونیستی عواقب وحشتناکی در پی خواهد داشت. و افزود هیچ یک از این موارد بدون برقراری یک آتش‌بس بشردوستانه در غزه میسر نخواهد شد. تد شبان، جانشین مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نیز پیشتر با اشاره به جلوگیری رژیم صهیونیستی از ورود کمک‌های بشردوستانه به بارکه غزه گفته بود در حال حاضر حدود 90% از کودکان زیر 5 سال در غزه دچار بیماری‌های مصری هستند. مقامات رژیم جنایتکار اسرائیل بارها گفتند که اجازه ارسال کمک‌های بشردوستانه و سوخت به بارکه غزه را نخواهند داد. باشندگان کابل از افزایش قیمت مواد سوختی شکایت دارند و می‌گویند در اثر بارش برف و باران بهای چوب، زغال و تل افزایش یافته است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
پایتخت نشینان از افزایش قیمت مواد سوختی شکایت دارند و میگویند در اثر بارش برف و باران در طی چند روز گذشته بهای چوب، زغال و تل دوباره بالا رفته است و حکومت طالبان میخواهند از بازارهای کشور نظارت جدی داشته باشند.
سری 5 روپا بالا رفته. تیرم برف و باران یک سری از میشه یک سری 5 روپا بالا رفته. والا این خوی نی رقم است که برفباری میشه، راه ها بسته میشه، وقتی که بسته شد باز علتش اینمی است که مواد نمیرسه، وقتی که نرسید خب مجبور است بالا میشه دیگه.
یک کم قیمتر شده دادن بارشا. به حال سخت است برای مردم داره. بیکاری است. شرم نیست. یخیست دیگه کم باید بخره. قیمتی سوخته. قیمت تیل نظارت داشته باشه که قیمت نشه، تجارت قیمت وارد نکنه. در حال می یک توجه داشته باشه.
برخی از فروشندگان چوب و زغال نیز تایید می کنند که با مسدود شدن شاهراها قیمت مواد سوختی افزایش یافته است و گفته این فروشندگان مواد سوختی اکنون پایتخت نشینان با کمبود مواد سوختی مواجهند و به همین دلیل بهای آن افزایش یافته است.
برف که آمده یک ذره تغییرات آمده، چون زغال نمیه، یک مقداری که در سرایا بودن اونی هم کم شدن، زغال نم بخی دیگر راه ها بند است، یک مقدار که دیگر سرای بودن هم در تمام وضعیت مردم پیسه ید نداره، بسیار سخت است، میاد تا نیم سر زغال میخره، 20 روپه چوب میخره.
بعد از اینکه راه بند شد و هم بند شد، مردم مال در بدر طرف غرب میگرده، هیچ کدام کاروبار هم نداره. بازارم فعلا زغال بند است، چی راه بند است، دیگر سرای هم خالی شده، دیگر مردم بسیار در عذاب است.
نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل اما میگوید همه روز از قیمت ها در بازار نظارت جدی دارند و به کسی فرصت نمیدهند تا گران فروشی کند.
شاروالی کابل بگونه مشخص بیش از 2.5 سال که در شهر کابل نقنامه توسیع میکنم و از این نقنامه ها کنترل و نظارت جدی و عملی دارند. از این بابت هست که در تمام شهر کابل تمام مواد اولیه در نقنامه است و مطابق قضا به پیش میره و الحمدلله فعلا نرخ بسیار خوب است نسبت به سال قبل هم، اما بعضی موادی وجود داره که یا کرنسی ما یک تغییرات دومه و یا که قیمت جهانیش بالا میره که هم مطابق به نقنامه پیش میره و هیچ کس اجازه نمیدیم که بی‌عدالتی انجام بده و یا خدای نخواسته سر پرچون فروش، عمده فروش و یا هم سر مستهلک مردم باشه ظلمی صورت بگیره. تمام موارد مطابق به نقنامه پیش میره.
شهروندان در حالی از بالا رفتن قیمت مواد سوختی در بازارهای کابل شکایت دارند که در چند روز گذشته به دلیل برف و باران‌های سنگین بسیاری از بزرگراه‌ها به شمول سالنگ برای رفت آمد مسدود شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه به زمان پخش برنامه نگاه روز رسیدیم. تقدیم حضور شما عزیزان میگردد.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با
سلام به یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. سقوط ارزش های انسانی در غزه، عنوان نگاه روز. کارشناسان سازمان ملل متحد از دریافت گزارش‌های مبنی بر تجاوز سربازان رژیم صهیونیستی به زنان و دختران فلسطینی در غزه خبر داده‌اند. هر روز که از حملات ویرانگر صهیونیست‌ها به نوار غزه می‌گذرد، مرزهای جدیدی از جنایت و نسل‌کشی فلسطینیان شکسته می‌شود. مدعیان دفاع از حقوق بشر در غرب نیز به نظاره این جنایت‌ها نشسته‌اند. کارشناسان سازمان ملل متحد از دریافت گزارش‌های مبنی بر تجاوز سربازان رژیم صهیونیستی به زنان و دختران فلسطینی در غزه خبر دادند. این کارشناسان در گزارش خود اعلام کردند: ما به ویژه از گزارش‌های مبنی بر این که زنان و دختران فلسطینی در بازداشت مورد تجاوز جنسی متعددی قرار گرفته‌اند، از جمله برهنه شدن و تفتیش توسط افسران مرد ارتش اسرائیل، ناراحت هستیم. دست کم دو زن فلسطینی بازداشتی مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و برخی دیگر به تجاوز جنسی و خشونت جنسی تهدید شدند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور خشونت علیه زنان و دختران با اشاره به موج گسترده بازداشت زنان و دختران فلسطینی پس از حملات ویرانگر اسرائیل به غزه در 7 اکتبر گفت: از آنجا که سکوت در قبال چنین جرایمی به دلیل ترس قربانیان از انتقام رایج است، شاید برای مدت طولانی ندانیم که تعداد واقعی قربانیان چقدر است. صهیونیست‌ها تا کنون این گونه بی‌پروا فلسطینیان را به قتل نمی‌رساندند. سران صهیونیست یا این جنایات را انکار می‌کردند و یا آنها را اقدامات خودسرانه سربازانشان می‌دانستند. اما اکنون به صراحت از نسل کشی، پاکسازی نژادی، کشتار زنان و اطفال و تجاوز به زنان و دختران حمایت کرده و افتخار می کنند. در جریان عملیات طوفان الاقصی در 7 اکتبر، صهیونیست‌ها با انتشار فیلمی ساختگی مدعی شدند نیروهای حماس 40 طفل را سر بریدند. این فیلم خیلی سریع در جهان منتشر شد تا حدی که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به این فیلم واکنش نشان داد. هنوز مدت زمانی از انتشار این فیلم نشده بود که ساختگی بودن آن توسط رسانه‌های غربی اعلام شد و سخنگوی کاخ سفید در صدد توجیه و سرپوش گذاشتن بر موضع گیری رئیس جمهوری آمریکا برآمد. رفتار دولت‌های غربی و در رأس آنها آمریکا در موضع گیری در جنایت‌هایی که در نوار غزه رخ می‌دهد کاملا نجات پرستانه و همسو با کابینه نجات پرست نتانیاهو است. صهیونیست‌ها در ابتدای حملات ویرانگر به غزه پس از 7 اکتبر سال گذشته سعی می‌کردند با فیلم‌های ساختگی هم که شده مقابله آنها با جنبش مقاومت فلسطین حماس را با مقابله با داعش شبیه سازی کنند. همان تصویری که از آن جهانی از جنایت‌های فجیع گروه‌های تکفیری تروریستی و در رأس آنها داعش داشتند. داعش و گروه‌های تکفیری و تروریستی همسو با داعش در بحران آفرینی‌های غربی‌ها در عراق و سوریه در دهه گذشته به هر روستا و شهری که وارد می‌شدند جنایت‌های فجیعی را مرتکب می‌شدند. سربریدن انسان‌ها از کودک و زن و مرد گرفته تا تجاوز به زنان و دختران از عمده‌ترین جنایت‌های گروه‌های تکفیری تروریستی بود. اما صهیونیست‌ها اکنون هیچ ابایی از گفتن افکار نجات پرستانه و کودک‌کش خود ندارند. به پارلمان اسرائیل می رویم، جایی که وزیر توسعه امور زنان اسرائیل که خود یک زن است سخنرانی می کند و می گوید: شخصاً به کشتن کودکان فلسطینی افتخار می کنم. یک سرباز اسرائیلی در گفتگوی در شبکه اجتماعی می گوید بین 20 تا 50 فلسطینی را کشته است. از او پرسیده می شود: آیا تا کنون یک کودک را نیز کشته است؟ و او با لحنی تمسخرآمیز می گوید: یک کودک؟ مگر من تازه سربازم؟ بین 5 تا 10 کودک را کشته‌ام. در بیش از 4 ماه گذشته صهیونیست‌ها در تمام سطوح در فلسطین اشغالی بدون پرده‌پوشی مواضع نژادپرستانه در نسل‌کشی و پاکسازی نژادی در غزه را به زبان می‌آورند. رامی ایگر، سیاستمدار اسرائیلی و از مقامات پیشین موساد می‌گوید همه کودکان بالای 4 سال غزه باید مشمول مجازات جمعی شوند. یک خاخام اسرائیلی در تل آویو می‌گوید هیچ رحمی نباید کرد، حتی به کودکان. آنها را باید کشت و سپس به آیاتی از تورات استناد می کند و چنین تفسیرش می کند که آنان حق حیات ندارند. حامیان صهیونیست‌ها در خارج از فلسطین اشغالی بدون هیچ محافظه‌کاری و حفظ ظاهر بشر دوستانه ایشان افکار نجات پرستانه در قتل عام فلسطینی‌ها را بیان می کنند. از یک شهروند یهودی فرانسوی طرفدار اسرائیل در گپ و گفتی در یک شبکه اجتماعی پرسیده می شود چرا کودکان غزه به مدرسه نمی روند؟ او با لحنی آوازگونه و شادمانه می گوید چون همه کودکان غزه را کشته ایم. آنها باید تمام شوند. در شورای امنیت سازمان ملل امریکا تا کنون چند بار پیشنویس قطعنامه درخواست آتش بس و توقف کشتار زنان و کودکان فلسطینی را وتو کرده است. با حمایت امریکا و دولت‌های اروپایی مدعی دفاع از حقوق بشر، آشکارترین نسل کشی قرن 21 جلوی چشمان دنیای مدعی تمدن و حقوق بشر ادامه دارد. وقتی دولت امریکا قطعنامه توقف کشتار را وتو می کند، نمی توانیم بگوییم حمایت از رژیم کودک کش صهیونیستی فقط مربوط به 4 سیاستمدار تندروی امریکایی بوده است، بلکه این سیستم سیاسی امریکاست که چنین توحشی را به رسمیت می شناسد و با ارسال بم و بمب‌افکن و قاتلان و وتوی قطعنامه ها آن را عملیاتی می کند. یک منظومه فکری و سیاسی منسجم از شهروندان عادی یهودی باورمند به ایدئولوژی صهیونیسم در سراسر جهان تا خاخام‌ها و سیاستمداران و نظامیان اسرائیلی و آمریکایی وجود دارد که به هیچ تعارف و پرده‌پوشی و حتی حفظ ظاهر کشتن کودکان و تجاوز به زنان و دختران فلسطینی را نه تنها تجویز بلکه به آن افتخار هم می‌کنند و حتی آن را دستور الهی می‌دانند. اکنون بشریت با پدیده عجیب و شرم‌آوری مواجه است. بعد از قرن‌ها نظریه پردازی درباره حقوق بشر و تصویب کنوانسیون حقوق کودک به مرحله رسیده که از سیاستمداران مدعی حقوق بشر در آمریکا تا دولت مردان به اصطلاح تنها دموکراسی خاورمیانه خیلی راحت و آشکار و واضح و بی پرده و بی نیاز به تفسیر میگویند باید همه کودکان غزه را بکشیم. این تأکید و تکرار و افتخار به کودک‌کشی به اندازه کشتار کودکان نگران کننده است. گویی تمام دستاوردهای حقوق بشری را یک جا جمع کرده و زیرش کبریت کشیدند. جنایات صهیونیست‌ها از کشتار زنان و کودکان و تجاوز به دختران و زنان نه فقط فاجعه‌ای برای غزه که خطری تمام عیار برای بشریت است. در ایدئولوژی رسمی صهیونیست‌ها یهودیان قوم برتر جهان هستند و همه انسان‌ها برای خدمت به آنان آفریده شده‌اند. فرقی هم نمی‌کند که مسلمان یا مسیحی یا بودایی باشند. همه انسان‌ها به غیر از قوم یهود برای بردگی یهودیان آفریده شده‌اند و قرار است در آخر الزمان وقتی همه برده شدند هر یهودی 2600 برده داشته باشد. آیا زمان آن نرسیده است که دولت‌ها و ملت‌های جهان در برابر این همه جنایت صهیونیست‌ها در فلسطین اشغالی بایستند؟ افکار نجات پرستانه نتانیاهو و دار و دسته اش در دولت جعلی اسرائیل خطرناکتر از افکار نجات پرستانه نازی ها در آلمان است. هیتلر با آن تفکرات نجات پرستانه دنیا را به آتش کشید. دولت جعلی اسرائیل و حامیان غربیش و در رأس آنها امریکا تمام دستاوردهای حقوق بشری حتی روی کاغذ را به هیچ گرفتند. نمونه آن نادیده گرفتن حکم دیوان کیفری بین المللی در توقف نسل کشی در نوار غزه و بیتوجهی به آن است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه شنونده برنامه نگاه روز بودید. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. این برنامه را دوست عزیز میتونین که از طریق سایت هم دنبال بکنین، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همیتون را به خدای مهربان میسپارم. حق نگهدارتان.
میگم آروس گلم، خود تنهایی ماندمش، بانک ما هم کمکت شوام.
نه پدر جان، شما همی که هیچ کار نکنه را میدی بشینه، خودش بزرگترین کمک به من.
پروا نداره، من دست به هیچ کار نمیدنم تا زحمت خود زیاد نشه. آروس گلم،
پدر جان من شرمنده استم، منم میبخشن، حرف بدی زدم.
نه نه آروس گلم، خودت واقعیت گفتی، من دیگه نمیتونم کار انجام بدم.
نه باور کنید پدر جان، من منظور نداشتم. نه خب شما بزرگتری خانستن، من نباید همچی حرف میزدم. باور کنید دست خودم نبود. اجی نفهمیدم که از عصبانیت چی گفتم.
میفهمم آرس گلم، میفهمم که سر خودت فشار زیاد است، برای همین خواستم که کمک برات کرده باشم.
خدا خیرتان بده پدر جان، میشه که یک زحمت برتان بتم؟
هر کاری که باشه با جان و دل انجام بتم آرس گلم.
اگه برتان امکان داره برای چاشت یکان چهار تا نان بخرین که من لااقل به بقیه کار خانه برسم و لازم نباشه پشت سودا برم.
هیچ پروا نداره، گفتی که فقط چهار تا نان با کار است.
بله دیگه چیز کار نداره.
اگه دیگه چیزان با کار است بگو مختار.
نه تشکر پدر جان، زنده باشه.
اینه ما رفتم آرس گلم،
من بازم اصلا معذرت خواهی میکنم.
گفتم که دیگه هیچ گپش نزن.
سلامت باشه.
پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرمایند از ما نیست کسی که به کوچکتر ترحم نکند و بزرگتر را گرامی ندارد.
شما شنونده‌های عزیز می‌توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس‌ها شنونده باشید. برنامه‌های صبحگاهی موج کوتاه یا استبلیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه‌های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما عزیزان می توانید با دو شماره که اعلام می گردد با رادیوی خودتان در ارتباط باشین، پیامک رایی کنین، نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را با ما در میان بگذارین در جهت بهتر شدن رادیوی خودتان و جلب بیشتر رضایت خاطر شما. آن دست از شنندگان عزیزی که در ایران اسلامی شننده رادیو دری می باشند می توانند با شماره 3800-226 به برنامه خودشان پیامک ارسال کنم. و شنونده های عزیزی هم که در افغانستان شنونده نشرات ما می باشند می توانند با شماره 0794-717-144 با رادیوی ما در ارتباط باشند. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. و اما موج اف ام رادیو دری. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. شما عزیزان شننده می توانید از طریق سایت pastoday.ir/dari شننده نشرات رادیو دری نیز باشین. همچنین می توانید برنامه مورد علاقه تان از سایت دانلود کنید. در وادی نور عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم حضور شما عزیزان می گردد و مدت 35 دقیقه.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
سپاس و ستایش خدای را، ستایشی هماره و جاودان، لحظه به لحظه و از جرفای جان و درود جاودان و سرمدی بر رسولش که پیام آور لطف و عطای اوست.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل، خوشحال هستیم که با برنامه در وادی نور از رادیو دری با شما هستیم. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شماست برای ارسال پیامک. با تقدیم این بخشا در کنار شما هستیم.
داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز.
مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: قرآن نوری است که خاموشی ندارد، چراغی است که درخشندگی آن زوال نپذیرد.
قرآن.
دوستان همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیه 30 سوره رعد آشنا شویم.
داستان آیات.
رسول گرامی اسلام در ذی‌قعده سال ششم هجری با بیش از 1000 تن از مسلمانان که در رکاب او بودند و قصد عمره راهی مکه شدند. هنگامی که این خبر به مشرکین مکه رسید، بر آن شدند تا به مسلمانان اجازه ورود ندهند. پیامبر با یاران خیش در دو فرسنگی مکه در محل چاهی به نام حدیبیه فرود آمد. قریش پیغام داد که ما به تو اجازه ورود به مکه را نمی دهیم. حضرت در پاسخ فرمود: ما جز به قصد عمره بدین جا نیامده ایم و پس از انجام مراسم نیز بیدرنگ باز می گردیم. چون طرفین بر جنگ نمی اندیشیدند، پیشنهاد صلح را پذیرفتند و قرار شد شرایط صلح نوشته شود. پیامبر از حضرت علی علیه السلام خواست که پیمان نامه را با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کند.
سهیل نماینده قریش گفت: من جز مسیلمه کذاب که در یمن است رحمان دیگری نمی‌شناسم. پس بنویس بسمک اللهم.
مسلمانان برآشفتند و گفتند: ما جز به بسم الله الرحمن الرحیم تن در نمی‌دهیم. پیامبر فرمود: اشکال ندارد.
سپس فرمود: بنویس این پیمان است که میان محمد رسول الله و... هنوز سخن پیامبر پایان نیافته بود که سهیل گفت:
اگر ما تو را رسول خدا می دانستیم از زیارت خانه خدا باز نمی داشتیم و هرگز با جنگ با تو بر نمی خواستیم. پس بنویس محمد ابن عبدالله. پیامبر اکرم به حضرت علی علیه السلام فرمود: رسول الله را از نامه بردار. علی علیه السلام فرمود: من نمی توانم با دست خود نام رسول الله را پاک کنم.
پیامبر به دست خیش نام رسول الله را پاک کرد و فرمود: بنویس این عهدنامه است که میان محمد ابن عبدالله و سهیل ابن عمرو منعقد گردید و موافقت کردند که تا 10 سال میان مسلمانان و مشرکان مکه جنگی نباشد.
در این هنگام آیه 30 سوره مبارکه رعد نازل شد و مشرکان را به دلیل بهانه‌گیری و مخالفتشان با نام رحمان که از ویژگی‌های خداوند است سرزنش کرد.
كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.
همان گونه که پیامبران پیشین را مبعوث کردیم تو را به میان امتی فرستادیم که پیش از آنها امتهای دیگری آمدند و رفتند تا آنچه را به تو وحی نموده ایم بر آنان بخوانی، در حالی که به رحمان خداوندی که رحمتش همگان را فرا گرفته کفر می‌ورزند. بگو او پروردگار من است، معبودی جز او نیست، بر او توکل کردم و بازگشتم به سوی اوست.
دوستان عزیز، همچنان از مشهد مقدس رادیو دری با شما هستیم. در ادامه برنامه در وادی نور لطفاً ما را همراهی کنین.
هدایت یافتگان.
با نام و یاد خدا، همراهان عزیز سلام بر شما، عصرتان بخیر. دوستان، روبن از اهالی شهر ملبورن در استرالیا است که مسلمان شدن خود را با زبانی طنزگونه که در آن نکات عبرت آموز و معنوی نیز وجود دارد بیان می کند. او در مورد باور و اعتقاد خود قبل از مسلمان شدن می گوید: من در یک محیط روستایی بزرگ شدم و پدر و مادرم مرا یک آتئیست و کافر بار آوردند، در حالی که خود با تربیت مسیحی بزرگ شده بودند و آنها را بزور به کلیسا برده بودند و از لحظه لحظه کلیسا رفتن متنفر بودند. بنابراین از لحظه تولد این عقیده را در وجود من نهادی نکردند که بعد از مرگ از بین می روی و هیچ خدا و آخرتی وجود ندارد و همه اینها توهم است. دوستان، روبن آغاز جستجو برای یافتن راهی به سوی زندگی بهتر را از دوره دانشگاه خود آغاز می کند و می گوید داستان مسلمان شدن من از سال اول دانشگاه شروع شد. در آن سال مشکلات زیادی برای من پیش آمد. پدر و مادرم از هم جدا شدند و در عرض یک هفته دو بار با موتر تصادف کردم و همان سال متاسفانه یکی از دوستانم را از دست دادم و اینجا بود که سوالاتی در ذهنم به وجود آمد. اینکه هدف زندگی چیست؟ و همین باعث شد تا یک جستجوی مقدس را شروع کنم. بنابراین با تحقیق در مورد دیدگاه ادیان مختلف پرداختم و ابتدا به سراغ مسیحیت رفتم. به اردوی مسیحیان رفتم و فرقه های مختلف این دین را بررسی کردم، اما به نتیجه ای نرسیدم. دوستان عزیز، روبن، این جوان جستجوگر استرالیایی، در ادامه تحقیقاتش به سراغ هندوئیسم، یهودیت و بودیسم می رود، اما هیچ کدام از این ادیان برایش قانع کننده نبودند و در آنها جواب سوالاتش را نیافت. او می گوید پس از بررسی ادیان مسیحی، یهود، هندو و بودایی، یکی از دوستان نزدیکم که مسیحی بود پرسید تا کنون در مورد اسلام تحقیق کرده ای؟ با شنیدن اسم اسلام یاد تروریست ها افتادم و گفتم که آنها تروریست هستند و من هرگز سمت این دین نمی روم و حتی گفتم مسلمانان دیوانه هستند. چه دلیلی دارد به اسلام فکر کنم؟ اما در کمال شگفتی با کفش وارد مسجدی شدم و روی فرش مسجد با کفش پا گذاشتم. مردی در حال نماز خواندن بود. از جلو او رد شدم و وقتی داشت به سجده می رفت پایم به سر او خورد. اصلا نمی دانستم چه کار می کنم که ناگهان دیدم آن مرد بلند شد و به سمت من آمد. با خودم گفتم امروز آخرین روز عمر من است و به دست این مسلمان کشته می شدم. اما در کمال شگفتی دیدم اولین کلماتی که وی به من گفت این بود: روز بخیر رفیق، حالت چطور است؟ از این برخورد دوستانش بسیار تعجب کردم. وقتی با او و مسلمانان دیگر در مسجد نشستم و شروع به پرسیدن سوالاتی کردم که از کشیشان مسیحی پرسیده بودم، چیزی که مرا تکان داد این بود که هر بار سوالی می پرسیدم، علاوه بر این که آن چند مسلمان داخل مسجد جوابم را می دادند، در عین حال قرآن را بر می داشتند و می گفتند برادر، قرآن را بخوان، جواب سوالهایت را در این کتاب خواهی یافت. خب دوستان عزیز، انشاءالله در برنامه آینده بیشتر با داستان مسلمان شدن آقای روبن آشنا خواهیم شد. پس تا آن زمان بدرود. الحمدلله Allah loves me, Allah loves you, Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice, صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله. الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله. I'm a Muslim.
دوستان عزیز، سنت هیلر، دانشمند فرانسوی، میگه قرآن سرود مذهبی، ستایش ایزدی، قانون مدنی، دعا، مناجات، وعظ، ارشاد، راه و رسم جنگاوری، قصص و تاریخ است.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان. دل جان را طراوت می بخشیم به تلاوت سوره طارق با صدای استاد بدر حسین.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على وجعه لقادر.
و ما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم وعيدا
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت سوره طارق بود با صدای استاد بدر حسین.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمد لله
یحیی جان صابری از مشهد نوشتند با عمل تفسیر قرآن صورتی زیبا بود، ورنه آن تفسیر صورت به عمل ملغا بود. منفذ کان سعادت آیه قرآنی است، سالک این ره به یاری عمل پویا بود.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است.
تشکر از همراهی شما دوستان. در ادامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 17 و 18 سوره تغابن آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم.
اگر به خدا قرض الحسن دهید آن را برای شما مضاعف می‌سازد و شما را می‌بخشد و خداوند شکر کننده و بردبار است.
عالم الغیب و شهادت العزیز الحکیم.
او دانای پنهان و آشکار است و او عزیز و حکیم است.
در ادامه آیات قبل این آیات بر راه رهایی انسان از صفات ناپسندی چون بخل و حرص تأکید کرده و می فرماید گمان نکنید آنچه به نیازمندان می دهید خدا نمی داند و برای